بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين، الله على آله اجمعين. بحث در عقد و شرکه بود. صاحب قربه اسباب شرکت رو مطرح کرد ولی عقد شرکت رو تعریف نکرد و ضمناً ایشان غیر از این که اسباب شرکت رو مطرح کرد، یکی از اسباب شرکت رو این قرار داد که احد المالکین به دیگری بگوید انت شریک معی، مثلا من مالک این سرمایه‌ام، شما مالک سرمایه خودت، من به شما میگم انت شریک معی فی رأس مالی، شما میگید که و انت شریکون معی فی رأس مالی. حالا ممکنه من بگم به شما انت شریکون معی فی رأس مالی ولی شما حاضر نباشید اینو بگید. روایات داریم که اشکالی نداره، مثلا در صحیح هشام ابن سالم هست که الرجل یشارک فی السرقه قال ان ربحه فله و ان وزعه فعلی، یعنی حاضر میشه کسی در یک مالی شریک بشه با دیگری. حالا اگه این روایت ظهور نداشته باشه در همین تشریح که انت شریک کن معی فی رأس مالی، ولیکن برخی از روایات خیلی واضح هست که مفادش تشریک هست. مثلا صحیح حلبی میگه الرجل یعت الرجل فیقول له اون قد انی فی سلعتن قال له الرب و علیه الوضیعه، یا صحیح رفاعه الرجل شارک رجلا فی جاریتن له قال ان ربحنا فیها فلک نصف الرب و این کانت وضیعتن فلیس علی کشعی قال لا عرابهی بحثن ازا تابت نفس الجاریه. حالا از این قبیل روایات متعدد هست. صحیح حلبی تعبیرش اینه، صحیح دیگر حلبی، سهل توان الرجل یشتر دابه ولیس انده نقدها فعطا رجل من اصابی فقال یا فلان اون قد انی سمن هازه دابه و ربو بینی و بینه، یعنی پول دابه رو شما بده نصفش مال شما بشه نصفش مال من، فنقد انه فنفقت دابه آل سمنها علیه ما، یعنی نصفش از این طلب میشه نصفش از اون. شما میرید این ماشین رو میخری، به یکی میگی پولشو بده، شریک میشیم تو ماشین، این میشه تشریک. بلا عوض هم میشه تشریک کرد، شخصی به فرزندش میگه تو شریک من هستی در رأس المال، اونم قبول میکنه، این میشه تشریک.
قبول میخواد ولی یادم طرف مقابل میگه
شریک، بله قبول که میخواد. در ادامه صاحب قربه فرموده که شرکت از شرکت قد تکون فی اینه و قد تکون فی منفعتن و قد تکون فی حق و به حسب الکیفیه، اما به نحو الاشاعه و اما به نحو الکلیه فی المعین. بعضی از آیون اشکال کردن در شرکت به نحو کلی فلمعین، از جمله محقق عراقی اشکال میکنه جعل الکلی فلمعین من اقسام شرکت محل منه، امام اشکال میکنه فیه اشکال. اشکالی که میکنن توضیح بدم. ببینید کلی فعل معین مثل این میمونه که شخصی وصیت میکنه میگه من 1 میلیارد پول دارم، 100 میلیونش مال زید، این متو فصد میلیون از این 1 میلیارد لزیده، به این میگن وصیت تملیکیه، نه اینکه بدهید 100 میلیون به زید، اون میشه وصیت عهدیه، نه وصیت تملیکیه که من مردم 100 میلیون از 1 میلیارد مال زید هست، میگن کلی فعل معین. اما اگر همین موسی میگفت نصف این مبلغ مال زید است میشد اشاعه. فرق اینا چیه؟ حالا دو تا فرقشو بگیم. فرق اول، اگر 1 میلیارد از بین رفت بعد از وفات این مرحوم مغفور، فقط 100 میلیونش مونده، 900 میلیونش سوخت، 100 میلیون رو باید بدن به زید. خاصیت کلی فعل معینه، ولی غیر اشاعه بود، گفت نصف این مال مال زید، 100 میلیون مونده، 50 میلیونش مال زید، 50 میلیونش مال برنس. این یک خاصیت کلی فعل معین که با اشاعه فرق میکنه. ضرر بر این شریک به نام کلی فعل معین وارد نمی شود، رب هم گیر او نمی آید. یعنی اگر فرض کنید که این دارای این مرحوم سودآور است، صد میلیون از این باغ، از 100 میلیون از میوه‌های باغ، خب حالا میوه‌های باغ خیلی امسال زیاد بود کم بود فرقی نمی‌کنه، لا یزید و بلا ینقص در سهم کلی فرمایه برخلاف اشاعه. خاصیت دوم کلی فعل معین این که گفتن اختیار پرداخت کلی فعل معین با سایر شرکا هست، یعنی ورثه 100 میلیون از این 1 میلیارد جدا میکنن میدن به اون موساله، و حق نداره بگه نه من این 100 میلیون را نمیخواهم، اون 100 میلیون را که اون طرف هست میخواهم اسکناساش نوعه. میگن برو دنبال کاره، اگر شریک به نوع اشاعه بودی از این 1 میلیارد مثلا نصفش مال تو بود، 1/10 مال تو بود، اون وقت حق داشتی بگی من باید راضی بشم به تقسیم، و الا راضی نیستم شما تصرف کنید در بقیه مال. ولی کلی فعل معین اینطور نیست. آقای زنجانی علت این که میگن خمس به نحو کلی فعل معین تعلق میگیره به مال همینه دیگه، به این خاصیت دومه. میگن ببینید همین که مکلف که وظیفه داره خمس بده، اختیار پرداخت خمس رو داره، اینطور نیست که حاکم شد بگه از این 5 تا سکه چرا این سکه رو به من میدی، این 1 سکه رو به من بده، نه مکلم میگه من 1 سکه رو از این 5 سکه به تو میدم. این شاهده برای که این کلی فعل معینه خمس. بعد کلی فعل معین اینجور، و این که طبعا نتیجه هم میگیره دیگه، ایشون میگه پس میتواند این مکلف در 4 تا از این سکه تصرف کند ولو هنوز خمسش را نداده است، این سبب کلی فعل معین. ولی آی خویی، آی تبریزی، آی سیستانی اینا میگن نه اشاعه است، خونس اشاعه است، یعنی از این پنج سکه هر سکه یک پنجمش مال امام علی السلام. حالا امام اذن داده، ولایت داده به توی مکلف که یکی از اینا رو خودت اختیار کنی ببری دفتر مرجع تعلیل بدی، اون یکی اذنه، منافات با شرکت نوع اشاعه نداره.
بعد از
گذشت سال یا قبل از گذشت
سال؟
نه بعد ما خم سلم گیره به ربح باقی تا آخر سال. اگر تلف بشه اون چهار تا سکه، اونها خمس نداره، چون من که بالاخره تلفه دیگه، اطلاق که نکردم. باشه، شرط متأخر تعلق خمس اینه که باقی باشد تا آخر سال. البته اتلاف بکنم اون مانع از استقرار خمس نیست، اما تلف بشه دوز ببر، من باید خمس بدم. نه،
اتلاف تسالمه، من اگه اتلاف کنم،
اتلاف در غیر معمونه،
قبل از سال
داره اتلاف در غیر معمونه مسلم هست، یعنی مشهور اینجور میگن دیگه، مشهور اینجور بود. فکر نکنم کسی هم مخالف باشه. مرحوم آقای روحانی یه مطلبی داشت که میگفت خمس بعد از گذشت سال تازه تعلق میگیره، زودتر خمس شدی اصلا مجزی نیست، اونو داشت. اما این که اتلاف بکنین در غیر شأنمون، همینجوری سکه بریزیم از برج آزادی روی مردم، حالا صفی بشه نمیگم، نه صفی نیست، نمیگم داشت مشتیه، یه بذاری مردم هم یه سیدی گیرشون بیان. خب این صفی در معمونه نیست، این اطلافه. خب این خدا ممکنه راضی باشه اون یه خمسش هم بده. خب پس بین کلی فعل معین روشن شد، کلی فعل معین مقدار معینی از مال رو یک کسی مالکه، مشاع نیست که هر جزئی مشترک باشه بین دو نفر که میشه اشاعه. حالا آقای خویی یک تعبیر تعریفی میکنه برای اشاعه، بد نیست بدونید، میگه نگید هر جزئی نصفش ملکه این شریک هست نصفش ملک اون شریک، نه، تمام این مال دو مالک ناقص دارد، اینش اشاره. دو جوره دیگه، مثلا شما دو تا برادر رو فرض کنید که این خونه به ارث رسیده بهشون، معشون میگن سه دنگ از شیش دنگ این خونه مال این برادر، سه دنگ از شیش دنگ دیگه مال اون برادر، اونطور مشاعه دیگه. آقای خوی میگه نه، شیش دنگ خونه دو تا مالک ناقص داره، یعنی شرکت میشه ملکیت ناقصه، در حالی که مشهور میگن شرکت به نام اشاعه نصف مشاعه مال هر کدوم هست. حالا یه ثمرات خیلی ظریفی ممکنه بار بشه که حالا یا بحث بشه راجع به تصرفات، که تصرفات چجور میشه، این میتونه اگر کل مال رو تصرف کنه این مشکل چیه یکی از این دو شریک. حالا عرض کردم خدمتتون که پس این کلیه فعل معین روشن شد. حالا اشکال در شرکت به نوع کلیه فعل معین اینه، میگن آقا اینا شرکت نشد، من کل این یک میلیارد رو من وارث مالکم، به نحوه من مالک 100 میلیون از این رو به نحوه کلی فعل معین، به نحوه کلی مصالح مالکه، اینا شرکت نشد که، دو تا ملکیت به هم دیگه نمیخوره، سیداشون مثبت منفیاشون به هم نمیخوره، من مالک عینم، اون مالک کلیه. خب این که به نظر نادرست میاد این اشکال، به قول صاحب جواهر لا اشکال فی صدق شرکت معهود. چرا؟ برای اینکه میگید کلی کلی فزمه که نیست. آها کلی فزمه که نیست. متاسفانه بعضی کلی فیلم معین رو نمیتونن تصویر فلسفی کنن. از وقتی این فلسفه اومد تو فقه یک مشکلاتی برای فقها درست شد، از جمله در همین بحث کلی فیلم معین. مثال بزنم، من دو تا مرد دارم مشابه هم هستن، شما اومدید گفتید که فلانی یکی از این دو مرد رو به من بفروش، باش بفروش بروخ. بعضی ها میگن که این میشه فرد مردد. محقق اصفهانی هم داره این اشکال ها، یه اشکال خیلی مهمیه. آقا عقلن چی رو درست بکنیم؟ اینو این دوست شما مالک مرغ الف است، این مرغی که اینجا داره قرقر میکنه، میگیم نه. مالک این مرغ به است، نه. پس مالک کدام میکست؟ این مالک یکی از اینو، ما در خارج یکی از این دو نده، در خارج این مرغ میگه مالک نیست، این مرغ میگه مالک نیست. ولذا بعضی گفتن توجیهش اینه بگی مالک در ذمه منه، من بدهکارم به او. یک مرغی که اوصافش اینجور تعیین شده که خارج از یکی از این دو مرغ نباشد، ولی این دو تا مرغ هر دو مال منه. میدونی معنیش چیه؟ معنیش که اگه فردا هر کدوم تخم بکنن، رفتیم دیدیم دوتایشون هر کدوم یه تخم کردن، طبق بیان اینها که محقق اصفهانی هم مطرح میکنه، دوتا تخم رو من میذارم نیمرو میکنم صبحونه میخورم، هیچی هم به این دوستمون که یکی از این دو مرغ رو بهش فروختم نمیدم، هرچی جزا و فضا میکنه، بابا یک تخم مرغ هم مال ما؟ میگم نه، تو مالک این مرغی؟ میگه نه، مالک اون مرغی نه. پس این میگه بعد هم اگه بخواد بحث علمی ما میکنه، میگم از نظر فلسفی معقول نیست حرف تو. تو میگه من مالکی از این دو مرغ هم، فرد مردد مردد بر خالص، الفرد مردد لا هویت لا و لا ماهیه، یعنی لا وجود له ولا ماهیه. پس تو نه مالک این مرغ، نه مالک مرغ، نه مالک یکی از این دو مرغ، چون ما یکی از این دو مرغ جدا از این دو مرغ نداریم. ولی خب این آقای خویی جواب داده گفته مالک جامعه احد و هما، و جامعه‌ای که در خارج موجود باشه همون اشکال ها پیش میاد دیگه، مالک کدوم یکی از این دو مرغه. ما گفتیم بابا این بحثه فلسفی رو به قول اون بنده خدا گفت یه طلبه اومد خرید کنه، شروع کرد به زبان علمی عربی رو نفهمیدیم، مغازه دار هرچی گفت توضیح بده، اینم بازم توضیحاتش طلبگی بود. یکی اومد مغازه گفت این آقا چی میگه، تو زبان اینا رو میفهمی؟ با اینا 88 داری؟ گفت میگه که از این نمیدونم مثلا گندم های مغازتون یک کیلو به من بفروش. باید کنم آخوند این حرفا رو بذاره برام مدرسه، میگه اینجا مثل آدم ها صحبت کن. حالا ما میگیم بابا مردم اینن، مردم میگن تو مالک یکی از این دو مرغی و براش آثار بار میکنه، اثرش اینه که یکی از این تخم مرغ ها مال اوست، هر دو رو نمیتونی توی مایه بخوری. جالب اینه ممکنه بعدش رفیق دومت هم بیاد بگه اون مرغ دوم رو هم به من بفروش. مرغ دوم تعیین نداره ها، چون هنوز اون مشتری اول نیومده مرغی که خریده ببره، تعیین نکردیم، هنوز هم اون یکی از این دو مرغ مالک است. رفیق دوم میگه مرغ دوم رو هم به من بفروش، میگه اون رو هم به تو فروختم، ولی دو تا فقرا خودت بخوری. میگه دو تا کلی فزمه رو من بده کارم دیگه، میگن مرد حسابی دو تا مرده، یکیشو به ما فروخته، یکیشو به این دوستمون فروخته، آخه خوش انسان این تو مرغ از کجا در اومده؟ یکیش مال اونه، یکیش مال من، تو حقی نداری. اینجور میگن دیگه. خب پس کلیه فی المعین، آقا کلیه فی الذمه نیست، تعلق گیر به این خارجی لا علی تعیین، لا علی تعیین نگیر. آقا عقل این را محکوم میکند؟ نه، عقل این را محکوم نمیکند. چرا؟ برای اینکه به عقل بگی، عقل میگه صورت ذهنیه یکی از این دو مرغ، عدل اهدت دجاجتن، یه صورت ذهنیه داره دیگه. او به قول محقق اصفهانی میگه مفهوم فرد مردد، او وجود ذهنی متعین دارد. به عقلی میگه این صورت ذهنیه اعتبار شده ملک این مشتری، صورت ذهنی عدل اهدت دجاجتن که تعین داره دیگه در ذهن. منطقه عرف اینو فانیه در خارج میبینه، فانیه در خارج، نه که کار عرف بیسواده، یعنی تصور میکنه این خارج که ربطی به عقل نداره. پس عقلم باطل نمیکنه کار عرفو، منطقه عرف فکر میکنه خارج مملوکه، عقل میگه به دقت صورت ذهنیه خارج دیده مملوکه. ولی تو آثار بار میکنی بکن، تو این تخم مرغا هر دوتاش ملک این بایه نیست، در اون مثال اول یکیش ملک بایه، در اون مثال دوم هیچ دور ملک بایه نیست. نه، صورت ذهنی چون عرفانی میبینه در خارج، چون فانی میبینه در خارج. مثل که عقل میگه شما اراده میکنی آب بخوری، اراده تعلق گیره به صورت ذهنی شرب الماء، شرب الماء صورت ذهنیش که سیراب نمیکنه آدم ها، ولی چون عرف او رو تصورا متحد میبینه با شرب آب خارجی، شوق بهش پیدا میکنه و میره سراغ خوردن آب، یعنی یخچال باز میکنه آب میخوره. اینا تصورات عرفه و اثر هم داره، اثر تکوینی هم داره.
شما که متعلق تو بغض و علم خارج میدونید، نه تصور فانی، چی تو فکر
نه تو احد و همه لابینه، نه اون در اینا تو احد و همه لابینه نمیتونه خارج، تو خارج تعیین نداره. ما دو تا مرغ داریم،
نه متعلق به امام تصور احد و همه یا خارج
هم. صورت ذهنی احد و همه، اما صورت ذهنی که با خارج یکی میبینم.
خب میگم یعنی چه
طرفش
با
خب
اگه بگم
یکی
از
این
رو دوست دارم متعلقه به من چیه؟
عنوان ذهنی
احد و همه، اون تو
احد و همه
عنوان ذهنی
احد و همه نمیتونه، احد و همه لابینه نمیتونه متعلق باشه با خارج عقلا.
الان مرموع
اسپانی
فتوا چی میده
بالاخره؟ حالا بعد اصلا نمی بحث کرده، حالا خودش چه نتیجه گرفته. کلیه فی الذمه هم در ذهن من مطرح میکنه، میگه کلیه فی الذمه باشه که وصفش این است که یکی از این دو مر ادا بشه. حالا پس کلیه فی المعین کلیه فی الذمه نیست، آقا کلیه فی الذمه نیست، کلیه در خارجه، این احد و همه لابینه که عرف در خارج موجود میبینه. خب این که شد پس کاملا شرکت عرفیه دیگه، سنخ شرکت فهم میکنه. من مالک ارز در اون مثال 1 میلیارد، مالک 900 میلیون از این 1 میلیارد به نام سهم من کلیه فی المعین نیست، ولی اون آقایی که مصالحه که پدر اون وصیت کرد 100 میلیون از این 1 میلیارد مال اوست، او به نام کلیه فی المعین مشکل نداره. مهم اینه که اوغلا دنبال یه لقمه نونن بخورن، دنبال یه اثرن، اثرش همینه. در اینجا او حق نداره بگه من 100 میلیون دیگر از این 1 میلیارد را میخوام. بگم نه، همین 100 میلیون حرفم نزن، نمیدونم گوشش گوشه این اسکناسا نمیدونم سایده است فلان، این حرفا نزن. کلیه فی المعین من انتخاب کردم اینو به تو بدم، اسکناسا رو نمیخوام بهت بدم، از خودمه دیگه. ولی اگر مشابه نمیتونستم این حرفا رو بزنم، مشابه باید ترازی میشه. خب حالا کلیه فی المعین هم دو جوره ها، کلیه فی المعینی که به این تعلق میگیره، مثل این مثال 100 میلیون از 1 میلیارد مال زید، یه کلیه فی المعین داریم در به مالیت این تعلق میگیره. حالا میشه مثال بزنیم به اون نظر آقای خویی. آقای خویی میگه که اگر مرحوم مغفور پدر این آقا 100 میلیون بدهکار به دیگر، الان هم اموال داره، حالا فرض کنید اصلا دلار داره، 10,000 دلار داره. باقی میمونه مقدار دین در ملک میت. اینم از نظریات خاص آقای خویی ها که میگه مقدار دین باقی میمونه بر ملک میت. مشهور اینو نمیگن، مثلا آقای سیستانی میگه نه، کل 1 میلیارد منتقل میشه به ورثه متعلقا لحق دویان. آقای خویی میگه نه، 100 میلیون مقدار دین باقی مونه بر ملک مایی، اما به نفع کلی فل معین در مالیت. یعنی چی در مالیت؟ یعنی ورثه میتونن 100 میلیون از جای دیگه جور کنن بدن به طلبکار، کل این 10,000 دلار مال خودشون میشه، چون عین این 10,000 دلار هیچ بخشیش ملک میت نیست، ملک دائر هم نیست. ولی اگر کلیه فن معین بود به اندازه 100 میلیون عین این دلارها، این مثل 1,000 دلار ملک میت بود یا ملک دائن بود، نه اون حق نداره، نه دائن حق داره اینو بگه، نه وصی حق داره بگه آقا 1,000 دلار رو بدید من میخوام بدم به طلبکار. وصی میگن آقای وصی پدر ما شریک کلی فی المعین 100 میلیون مالکه، چون بدهکار است، اما به نفع شرکت در مالیه. خب این خیلی ثمره هم داره دیگه، ولو طبق بعض مبانی. الان مثلا آقای سیستانی میگه که اگر وصیت بکنه شخصی، مثلا حالا حتی وصیت به ثلث در خیرات هم بکنه که حتی اون اشاعه هم هست، ولی به نفع اشاعه در مالیته، چون ظهور عرفیش اینه که ورثه میتونن از جای دیگه اندازه ثلث جور کنن، 1/3 پول خونه را از جای دیگه جور کنن صرف خیرات کنن، اینه این رو که لازمی صرف کنن، میشه اشاعه در مالیت. حالا اگه کلی فل مالیت بود در مالیت، گفته 100 میلیون از قیمت این خونه در آشه صرف بشه یا فلانی بدی، آقای سیستانی میگه که نماز خوندن ورثه تو این خونه چه اشکال نداره، منو ندن، هیچی ندن. چرا؟ من اینکه این خونه ملک ورثه است، شرکت اون کسی که مالک کلی فعل معینه در مالیته، یا حتی اشاعش که وصیت به صورت در خیرات، اونم در مالیته. اینا حالا بحثایی است که در جای خودش باید دنبال بشه. حالا مقصود اینه که در مانند هیچ مشکلی ما نداریم. مطلب دیگه ای که صاحب قول فرموده، اینم مطلب جالبیه، چون فرموده ممکنه، ممکنه که در ما نحنفی که عرض شود خدمتتون که شریک هستن 2 نفر در 1 مال، شرکتشون به نفع استقلال در تصرف باشه. آخه نوعا شریک ها مستقل در تصرف نیست. خیلی این مسئله محل ابتلاعه. 2 برادرن، حالا مثال میزنیم، با هم اختلاف دارن، برادر متدینه، اونم دومی هم متدینه، با هم اختلاف دارن. میگه من جا ندارم تو اون خونه پدری نشستم، نصفش مال منه دیگه. برادره میگه من راضی نیستم. حق دارم، حق داره بگه راضی نیست، منتها باید قبول کنه تقسیم ارث رو، تقسیم بفروشید تقسیم کنید، اگر باغ بزرگ تقسیم افرازی کنید نصف باغ مالتون نصف باغ مالتون، اگر آپارتمان قابل تقسیم افرازی نیست که دیگه نمیشه 100 متر رو 50 مترش کرد که بفروشید، یا یکیتون بخرید سهم دیگری و الا بدون اذنمون شریک نمیشه تصرف کرد. بگید تقاضا بکنید، بگید آقا اون برادره خودش یه طبقه نشسته بعد به من میگه من راضی نیستم تو اینجا نماز میخونی. میگم تو خودت هم که نشستی یه طبقه، من مهم نماز صبح میرم مسجد میخونم، تو که تو خونه نماز میخونی من راضی نیستم. تقاس میکنم، یعنی این خونه مشابه بین ما دو نفر، تو در تو نسبت به نصف اونچه که تصرف میکنی حق منه، داری غصب میکنی، منم تقاس میکنم، مشکل هم میشه. ولی اگه تقاس نباشه نمیشه. اما صابوری فرض میکنه که دوتا شریک داریم مستقل در تصرف، بعد مثال هایی میزنه. این مثال ها جاره. یک مثال شرکت فقرا در زکات. ان الله اشترک الفقرا فی اموال الاغنیا. خب از این 40 سکه، امام گفت سکه زکات داره دیگه، یک جون میشد دیگه، نصف سکه حالا یا کل سکه مال فقرای دیگه، منتها اونا مستقلن. شما میتونی این سکه رو، این نصف سکه رو که سهم فقرا، بدی به این فقیر، میتونی بدی به اون فقیر. خب این که مثال خوبی نیست. دو معناست در زکات، یکی که ملک عنوان فقیره، یکی این که فقرا مصرفن. بعضی هم میگن اصلا فقرا مصرفن، زکات ملک هیچی نیست. ولی از تو قرآن هم ادامهش داره، وفل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفر رقاب والغارمين. نه نه ادامهش فی داره یا نه. حالا حالا بعضی هم میگن اصلا ما مصرف زکات ملک هیچ کس نیست، شاره براش مصرف تعیین کرد. مصرف اینه که به فقرا بدید، اونه که مالک نیستن. یه معنی اینه که نه، ملک فقرا، اگه ملک فقرا باشه عنوان کلی فقیر مالکه، نه این فقیر معین، نه اون فقیر معین. تطبیق فقیر برای فقیر معین احتیاج به ولایت داره. ولایتش با کیه؟ مشهور میگن در زمانی که امام معصوم نیست، ولایت اعطاء زکات با خود مکلفه، مثل اعطاء سهم سادات که مشهور میگن با خود مکلفه، ولی همه قبول ندارن. بعضی میگن با حاکم شهر، مثل وحید آی زندانی میگن ولایت سهم سادات با حاکم شهره، بعد با اعطاء حاکم شهر سهم سادات بگن، ولی مشهور میگن در سهم سادات زکات ولایتش با خود مکلفه. اما پس اشخاص فقرا مالک نیستن و همینطور حق سهم سادات و سادت و فلخمس، اون دیگه فجیع‌تره. چطور؟ چون زکات حالا خب مصرف مشخص فقرا، حالا زکات فطره که دیگه خیلی میگن للفقراء فقط، کار دیگه فی سبیل الله نمیشه از زکات فطره استفاده کرد. سهم سادات اصلا مبنا فرق میکنه. یه مبنا اینه که سهم خمس 6 سهم میشه، 3 سهمش بالاخره میرسه به امام، 3 سهمش میرسه به سادات فقیر، حالا ابن السبیل مثلا، یتاما، مساکین، فقیر. و این یه معنی، یعنی 1/6 بخشید 3/6 خمس میشه ملک سید فقیر. و این یه معنی، این هم باشه میشه ملک عنوان دیگه، بازم میشه ملک عنوان. یه معنی اینه که مصرفن سیدهای فقیه برای سه ششم خمس به نام انحلال. یعنی شما اگر 6 میلیون تومان خمس داری، 3 میلیونش مصرف سید فقیه باید بشه، ملک سید فقیه نسبت به اون مصرف. اما یه مبنای سومی هم هست، مبنای بعضی ها مثل امام میگن نه آقا، خمس ولایتش با امامه و بعد از امام معصوم با حاکم شرعه. به طور کلی خدا فرموده که امام حاکم شهر از کل خمس که گیرت میاد سادات فقیر رو تأمین کن. این فرقش با اون قبلی ها چیه؟ قبلی ها میگن 6 میلیون خمس میاره میده این بنده خدا، 3 میلیونش رو باید بذاری این طرف به عنوان سهم سید فقیر، یا ملکه یا مثلا 3 میلیونش سهم ما. حالا آقای سیستانی نظرش اینه دیگه، گیر کرده از چند تا سید فقیر وکالت گرفته که به وکالت از اونها خب این شهریه رو نصفش که سهم سادات به وکالت از اونها قبض میکنه بعد میده به شما شیوخ. خلاصه تا حالا این خیلی حق سادات رو خوردید نمیشه، حالا دیگه درخن توجیه داره. یعنی اونام اینجوری پولدار نمیشن دیگه، در شأنشون هم هست که آقای سیستانی اینجور وکالت بده. اما امام میگیم نه، 6 میلیون که سهله، 6 میلیارد هم بیاره کلشو من میتونم بگم فقط به شیخا میدم. نه سادات فقیر رو هم تأمین میکنم از حالا، نه از مجموع خمسی که گیرم میاد. اما این 6 میلیاردی که این آقا داده لازم نیست اسمشو بدم به سید فقیر، اصلا میبخشم به خودش. یه طلبه یه بیچاره حالا رفته یه خونه یه پولی جور کرده از این ورور 30 میلیارد گیرش اومده بیچاره، سال بعدش گذشته 6 میلیاردش آورده حاکم میشه. خب امام میگه خب مصلحت اینها بنده خدا خدمت به دین میکنه، ببخشید به خودش. سید هم نیست، سید هم باشه خب به خودش نمیشه بخشید، ولی سید هم نیست اب نداره، مصلحت اقتضا کنه میکنه. ولی زب یکی از مشکلاتی ما همینه دیگه، یه دی الان طرفدار نظر امام هم از این آمین فلفل که متصدی مرجعیت، یه دی اصلا مثل آی سیستانی خب نظر فرم. خب یکی مقلد آقای سیستانیه یا آقای شیمونس میده میگه ببر دفتر فلان آقا، خب اون آقا اصلا سهم ساد و سهم آقا جدا نمی کنه، شون عقیدش نیست. ما میگفتیم این چجوری اصلا این طرف این خمس رو میبره اون دفتر این طلبه، یه وقتی این مال متعلق خمس نیست، یقینی نیست که متعلق خمسه، اون آقا شاید وام گرفته، از بانک وام گرفته به این آقا میده میگه ببر بابت خمس، قرض گرفته از بانک وام گرفته، من نه از این مال جدا کرده، از اون 30 میلیارد 6 میلیاردش جدا کرده و اون 30 میلیارد متعلق خمسه، به شما میده میگه ببر دفتر فلان آقا. فرض کن دفتر از دفتر امام زمانه، شما مقلد آقای خوبی هستی چطوری ببرید؟ آقای خوب میگه این 6 میلیارد 3 میلیاردش مال سید فقیره، تو میدونی ببری دفتر امام اونجا چی کار میکنن؟ اونجا کل 6 میلیارد رو میارن شهریه میدن به طلبا که معلوم نیست شیخ هم سید هم خیلی بشو شیخ مگه این وکیلی
اون یا طرف میم؟
کی؟
گلره که میارن
وکیل باید تصرفش حرام نباشه، من حرام میدونم، حرام میدونم که این 6 میلیارد همش خرج شیخا بشه، به قول قومی ها میگه شیخ ها 3 میلیاردش باید خرج سادات فقیر بشه. من وقتی میدونم، حالا موکل من میگه اه نداره، من مقلد امامم، تو چی کار داری؟ یعنی چی تو چی کار داری؟ این مال ملک امامه، ملک تو نیست اصلا.
رو وکیل اگه مقلد امام باشه دیگه به رو ربطی نداره.
وکیل مقلد امامه که دیگه خوبی چیه؟
وکیل مقلد امامه رو موکله.
وکیل مقلد امام اگه باشه که
خمس میده، یکی هست که واسطه است میگه من مقلد امامم میرم.
اینکه مشکل نداره. مشکل اینجاست که این وکیل مقلد آقای خویه.
اگر
بلکارت هم بیشنده اگر
میتونه 3 میلیارد
درداری بزنی باید هم خویی
باشه وکیل.
حالا موکل مقلد آقای خویی گفته ببر دفتر امام بده
مقال اشتباه
حالا با مقلد آقای خویی که بگه دفتر امام بده خویی مسائل نمیدونه چون آقای خویی اجازه نمیداد.
موکل گفته برو دفتر آقای خویی بده، وکیل میره دفتر
مرجع
تقلید خودش امام میده.
این که اصلا جایز نیست. داری که گفته ببر
بده. ملک موکل که نیست، خمس
باشه اون گفته ببر دفتر مرجع من بده.
اون
چرا دیگه اون مرجعش هم میگه بیا دفتر من؟
مرجع
من
میگه ولی
مثل
اون که
حالا اون مسئله حاشیه‌ای رو بگذاریم بکنار. این 30 میلیارد 6 میلیاردش که جدا کردید، یا اگر برخط عزلتون درست باشه، اگر عزلتون درست نماشه که بخشی از این 6 میلیارد هنوز متعلق خمسه شما، و یا عزلتون درست باشه کل 6 میلیارد خمسه شما، 3 میلیاردش که مال سادات فقیره داریم ولی دفتر امام، دفتر امام هم کل 6 میلیارد رو واریز میکنن به دفتر شهریه یا به کسانی که مقید نیستن سید باشن.
خودش
بکارت
بگیر
سید
فقیره
کی؟ این مثل کارهای سیستانی بکنه. آقای سیستانی در شأنش هست، اونایی که وکالت با آقای سیستانی دادن سید مقدم در شأنشونه. آقا این طلبه الاغبا، این طلبه الاغبا 6 میلیارد گرفته ببره. من از یه سید فقیر میگه تو، اون سید فقیر میگه من قبض میکنم، بعد به چه مجوزی به تو وکالت بدم ببری بدی دفتر؟ به چه مجوزی اس بده در اعتبار؟ حالا یه سیدی میتونه سهم سادات بگیره بده به شیخا؟
نه که
در شأنش یه وقت معونشه. نه آقا معونشه 3 میلیارد بابا تون شبشون نداره. 3 میلیارد سهم سادات بگیره، اولا 3 میلیارد سهم سادات از خطی حسابش هم بیشتره نمیتونه بگیره، بعد برفردم بگیره، برفردم بگیره، به چه مجوزی داره اکراف بکنه سهم سادات رو میده به غیر سید؟ حق ندارم همچه کاری بکنه.
چرا؟ یه مبلغ های کم باشه تملک میکنه بعدا هبه میکنه
چه میشه؟ این که ائتلاف سهم سادات
است. برای آقای سیستانی چی به چه مجوزی؟
آقای سیستانی حالا من چه کار با آقای سیستانی دارم؟ آقای سیستانی اون سادات فقیری که بهشون وکالت دادن، اونها شأنشون است که این مقدار با آقای سیستانی یا به بیت مرجعیت کمک کنن برای ترویج اسلام، وای در شأن هست. حالا ببینید با کلیات رو ببینید، من که نمیخوام بگم
سوال
من
اینه که اینم ولایت میخواد یا نه، اجازه گرفتن از این مجموعه ولایت از حاکم شهر
میخواد؟ حالا اجازه بدید.
چرا حرام سهم سادات تو مازاد شهر مصرف شده؟ من دلم میخواد انفاق کنم سهم سادات
کاخ سفید رو بریم با سهم سادات بخریم.
نه دارم کاری میکنم
کاخ سفید بخریم. یه ترامپ دوم درست کنیم.
مگه مالک نمیشه؟
آقا سهم سادات برای سد فقر سید. اگر نقض قرض بشه سهم سادات رو به سیدی بدیم، سید هم هی میبخشه به شیخا. در شأنش هم نیست. ما هم چه سیدی ندیدیم اینقدر نوازی برفرد در یه سیدی همچون بعد نوازیش داشته میشه نباید هم چه کاری بکنم. این اطلاف حق سادات
یا معتالح که قرض رو نباید چیز کنه،
قرض از تشریع سهم سادات
برای موتی،
اگه اطلاف در شأنش هم باشه
بعد که فرد سادات بشه
اگه اطلاف در شأنش
باشه بعدم یه بار که گرفت مخارج سالشو داد به دیگران دفعه دوم نمیتونه.
چرا؟
هنوز فقیره دیگه،
هنوز فقیره.
خودشو عندم تغییر کرده.
اینه برقرار
کش کنه. عندم خودشو تغییر
کنه. این اونیست که قادره تقصیل مال مناسب شنش نباشه. این بوده مالش
مناسب شنش نباشه. دیگه فقیرش قادر
نیست دیگه.
قادر نیست دیگه. قطعا این حرومه. چرا؟ برای که یه سید فقیری میاد به اندازه مخارج سالش چقدره؟ فرض کنید 30 میلیون مثال یا 30 میلیون سال خیلی بیشتر از 100 میلیون 100 میلیون میگیره میبخشه به شما، بعد یه 100 میلیون دیگه میگیره میبخشه به شما، 100 میلیون دیگه میگیره میبخشه به شما. تو خودت هم داری همچه کاری میکنی. چه خلافه شهر این نقض قرضه
درست، ولی خلاف شهر که نیست کارجو.
نه خب حالا پس ببینید این مثالم درست بود، اما موقوفون علی در اوقاف عامه وقف کرده این باغ رو برای علماء اعلام و صاحب رو میگه خب یه نگهبانم اونجا هست، هر امام بسری رو فهم میکنه از علمای اعلام راه میده، اینم که علما اعلام دیگه، من دیگه علما که حالا مراتب دارم، تازه شرح همسرت تموم کرده میشه علمای اعلام دیگه. خب وارد باغ میشه میوه میخوره، جون لازم نیست که از دیگران از بگیره دیگه، چون مصداقه. میگیم بله این درسته. بعضی از وقف ها انشاءالله در جلسه بعد صحبت میکنیم، وقف عامیست که منطبق است بر فرد، توضیح هم لازم نیست، اصلا میتونه این آقا مجاز اگه باشه این میوه وقف علما نگفته که به سویه تقسیم بشه، که از میگیریم از متولی یه وانت انار از این باغ میشینیم میبریم منزلمون خودمون که میخوریم، یه چی کلی هم مهمون را میندازیم. نه اینکه تشریح شارع نیست، وقف دیگه نه واقف شارع نیست، من وقف کردم یه باقی رو باقی علی رو برای علمای اعلام، چیکار دارم به شارع؟ الان تو مشهد اینو بگیم تموم کنیم، یه سری وقفایی برای آستان قدس هست، بهترین قضا قضای دریایی و نمیدونم هوایی و زمینی و بهترین نوع برای شخصیت های کشور،
برای اشراف.
نه اینکه خب واقعیت نداره، واقعا واقع گفته دیگه.
نه ولی اینجا الان اون کسی که
اون شخصی که جزء اشراف میره اونجا
هر چه خواست بخوره
میچینه میشه، نمیدونم مرغ دریایی مرغ هوایی نمیدونم یه چیزایی که تو عمرش گفت ما سمعت ما رعت اینان ولا سمعت خودمان ولا خطر به قلب بشر اینجا شریدم از امام اول انقلاب پرسیدن که چه کار کنیم، این وقت گفت عمل کنید به وقت دیگه، عمل کنید دیگه آخه این نشانی اشرافی گری خوب باش، بالاخره شاید اصلا میخواست اون واقع نشون بده عظمت امام رضا رو که سلاطین عالم هم اینجا پرنش کنن بیاد سر یه صفحه خب مشکل نداره. اینجا اون واقع گفته این باغ انار مال علما به نوع استقلال، منطقی ها مصرف هست، اینا مالک نیستن، مثال شرکت نباده، مصرف مستقل هست، اینا شرکت نیست، مصرف مستقل، هر عالمی میتونه از این باغ هر مقدار که انار خواست ببره.
تصویر داره شرکت
مستقل هستن؟ منطقی ها به اون نگوانه بگیم اگر بیشتر از یه جبی بود تو نزار بره دیگه، نزار بیچینه.
چرا نزار؟
خب متولی میتونه طبق مصلحت عامه اعمال نظر بکنه دیگه، ولی اگر متولی هم بگه نه بابا بذار ببره بیچاره حالا چهار ترشم بخوره چی میشه؟ این میشه مصرف مستقل نه شریک. اینم مثال خوبی نبود. وقت خواستم که ورثه ای که وقت شده براشون با مالکن، اونا که مستقل نیستن که، اونا که اونا شریکن، اشخاص شریکن. پس این مثال ها مثال خوبی نبود. والحمدلله.